من کامبیز حسینی هستم و این ویژه برنامه پارادوکس است. امروز جمعه 9 آذر 97 است و این برنامه از اول تا آخرش برای همکار از دست رفتم علیرضا رضایی است که در سختی‌ها یاورم بود و حالا دیگر نیست. امروز او را به خاک می سپارند و من می مانم و خاطرات انسان مهربانی که کار و دکان و پیشه را سوخته بود، شعر و غزل و دو بیتی آموخته بود. من امیدوارم که بتونم تو این برنامه مقداری از آنچه خاطرات مشترک من با علیرضا بود رو مرور کنم. کلن من همیشه آدم امیدواری بودم، همیشه. علیرضا هم آدم ناامیدی نبود، علیرضا هم همیشه آدم امیدواری بود. حالا میگم چجوری. علیرضا خودت بگو که ما چقدر امیدواریم. بگو بهشون علیرضا، بگو چقدر امیدواریم.
ما امیدواریم که بتونیم به جلو بریم، پیشرفت کنیم با سرعت و در نهایت پیشرفت در گام اول ما بتونیم برگردیم به سال 78. ما بزرگترین تمدن جهان و بزرگترین کشور جهان هستیم که وقتی راجع به گذشتمون حرف میزنیم همه فکر میکنن ما داریم راجع به آینده حرف میزنیم.
سال 88 بود وقتی برنامه پارازیت داشت جون میگرفت. بخشی در ابتدای برنامه داشتم که مربوط به جمع‌بندی اخبار هفته بود. اخبار رو با نقل قول‌های آدم‌ها شروع می‌کردم و میگفتم مثلا فلانی گفت اینجوری ولی نگفت اونجوری. یکی رو می‌خواستم که بیاد این قسمت رو بنویسه. می‌دونستم که نوشتن برنامه‌ای که زایده بودم اونم هر هفته کار خودم به تنهایی نیست. بالاخره تونستم اون موقع رئیس رؤسا رو راضی کنم که یک نویسنده به تیم برنامه اضافه بشه، چون هر هفته نوشتن برنامه داشت مثلا اونم بدون کمک کسی واقعا من داشت از پا مینداخت. حجم اخباری که در اون سال در هر هفته از ایران میومد و داستان جنبش سبز و پدیده احمدی نژاد انقدر سوژه بود که کار من به تنهایی نبود. منم اون کار رو تازه شروع کرده بودم، اصلا کسی اون تیپ طنز سیاسی تلویزیونی اونجوری تا حالا نکرده بود. من خودم داشتم کش میکردم، من اصلا نه اسمی داشتم در طنز نه رسمی داشتم و هیچی نبودم. اصلا جرئت نمی‌کردم مثلا به آدم‌های طناز قدر فارسی زبان پیشنهاد بدم که آقا مثلا بیاین برای من بنویسین. همینجوری جرئت کردم و با دو نفر تماس گرفتم از آدم‌های مطرح طنز ایرانی که آقا اگر نویسنده جوان بامزه جویای نام می‌شناسید به ما معرفی کنید. دقیق یادم نیست ولی فکر کنم نیکاهنگ کوثر بود یا ابراهیم نووی، یکی از این دوتا که گفتن علیرضا رضایی می‌شناسیش؟ گفتم ای همون که وبلاگ می‌نویسه. آره بامزه است ولی آیا میتونه برای تلویزیون هم بنویسه؟ فکر کنم نیکاهنگ بود، نیکاهنگ کوثر بود. گفت آره باش حرف بزن. شمارش ازش گرفتم، زنگ زدم، تلفنو گرفتم، شمارش رو، یه جایی بود فکر کنم فرانسه بود، نمیدونم الان دقیقاً واقعا یادم نیست. گفتم الو آقای علیرضا رضایی. اون ور خط یکی به فارسی گفت الو سفارت بورکینافاسو بفرمایید. زدم زیر خنده، گفتم آقا اصلا نیازی به صحبت نیست، تو از همین الان استخدامی. و همون شد آغاز همکاری من با علیرضا. در طول سالیان کمک کرد همون قسمت گفت نگفت رو که گفتم براتون برای مدت‌ها نوشت. اخبار هفته رو هم بعداً اضافه کردیم، فکر کنم به صورت یک گزارش گرافیکی پخش میشد، من میخوندم اونا رو اون مینوشت. بعدم تو برنامه‌های دیگه، تو برنامه رادیویی پنج عصر و برنامه تلویزیونی پلیتیک نقشه بیشتری داشت علیرضا. تو پلیتیک چند تا از بهترین کارهاشو نوشت به نظر من. من علیرضا همیشه با هم در اصول موافق بودیم، ولی در سطوح اختلاف نظرهایی داشتیم که همیشه در نهایت بنده خدا علیرضا کوتاه میومد، میگه باشه فرمانده، همش من میگفت فرمانده. داستانم از این قرار بود که مثلا علیرضا زیر بار نمیرفت که آقا رسانه‌ای که مثلا برنامه اینچنینی داره ازش پخش میشه دیگه با یوتیوب و مثلا وبلاگش فرق میکنه. همیشه هم آخرش قهر میکرد که ای سانسور چی ای فلان، ولی 5 دقیقه بعد زنگ میزد میگفت فرمانده، رفتم فکر کردم دیدم راست میگی، اون قسمتی که گفتم مثلا مگر بود با خیال آسوده و ضمیری پاک بردار و اونو اجرا نکن. علیرضا با این هیکلش خیلی چیز، آدم هیکل گنده بود، خیلی آدم مهربون و حساسی بود، خیلی بچه حساسی بود، سری بهش بر میخورد، سری گریهش میگرفت، سری خوشحال میشد، به معنی واقعی کلمه که میگن هیچی تو دلش نبود، هیچی تو دلش نبود، ته مرامم بود، ولی وای به روزی که عصبانی میشد، چون اصلا نمیخواستی ایشون رو عصبانی کنی. من و علیرضا از این نظر که آدم احساسی هستیم، اونها خیلی شبیه هم بودیم، بر همین فقدانش واقعا یک قسمتی از روح من رو با خودش میبره. نمیدونم اگه الان من مرده بودم اون داشت این برنامه راجع به من حرف میزد چی میگفت، واقعا نمیدونم. قرار بود که با هم تور استنداپ بذاریم دور دنیا، آخرین باری که ما هم دیگه حرف زدیم، یه بار توی خاطره بگم، یه بار توی اجرای استنداپ قرار بود تو آمستردام قبل از من بره رو صحنه، قرار گذاشتیم که نیم ساعت 45 دقیقه برنامه اجرا کن، اگه دیدی مثلا آدم حال میکنن برو تا 45 دقیقه، اگه دیدی که نه کمتر میخندن دیگه نیم ساعت قیچی کن بیا. من تو اتاق پشت صحنه نشسته بودم، داشتم از ترس میمردم. همیشه من قبل از این که برم رو صحنه وحشت ترس و وحشت و اینا همش وجودمو میگیره، بچگی همین بوده. ساعت پشت صحنه خراب بود، نمیدونستم، یک دفعه این نگاه انداختم دیدم ای این ساعته که داره میگه علیرضا یه ساعت و نیم رو صحنه است، که این چرا اینجوری کرد، این چرا وقتی اومد پایین گفتم مرد حسابی قرار بود 45 دقیقه اجرا کنی یه ساعت و نیم اجرا کردی، گفت نه به جان تو من سر 45 دقیقه اومدم پایین، گفتم اینهاش این ساعت نگاه کن، و اون ساعت اتاق پشت صحنه رو بهش نشون دادم، به من یه نگاه کرد، دوباره به ساعت نگاه کرد و گفت من واقعا معذرت میخوام کامبیز، من جوگیر شدم، من چرا اینجوری میکنم، من واقعا به معنی واقعی کلمه ناراحت شد، نشست رو صندلی سرش گرفت تو دستش. نوبت من شد که برم رو صحنه، یکی اومد گفت آقا بیا وقتشه بری بالا، مردم با اجرای علیرضا خیلی حال کردن، مختصر مفید تو 45 دقیقه ترکون، گفتم 45 دقیقه یه ساعت و نیم داشت روزه میخون، گفت نه آقا، گفتم چیناش این ساعته رو نگاه، گفت ببخشین میگم اون ساعته خرابه. برگشتم تو اتاق دارم علیرضا هنوز بنده خدا ناراحت نشسته، گفتم علی من غلط کردم، من نوکرتم، اون ساعت خرابه. خندید و گفت میدونستم خرابه، ولی نمیخواستم قبل اجرات باهات کل کل کنم، میخواستم با روحیه بری بالا. بغلش کردم گفتم من غلط کردم علیرضا، از ته دل خندید و گفت اونجوری بود. اینجوری شد، بیا دادا بیا برات شهرام شپره بذارم، حالت جا بیاد، با روحیه بری بالا بتره کنی. در اتاق بست، خودم و خودش بودیم، تلفنشو در آورد، این آهنگ شهرام شپره رو گذاشت، شروع کرد به رقصیدن، گفت آها بیا دادا
دادا جون خره تو بیار، ماهانی رو بار کنیم با هم، تا جایی که خره میره بریم و فرار کنیم با هم، دادا جون خره رو بیار، ماهانی رو بار کنیم با هم، تا جایی که خره میره بریم و فرار کنیم با هم.
بله فکر کنم پارسال بود تولد علیرضا، خودش توی وبلاگش یه چیزی راجع به خودش نوشت که من میخوام اینجا بخونم اون چیزی که نوشته راجع به خودش که بیشتر باش آشنا بشین. علیرضا نوشته پدر و مادرم هر دو افسر نیروی هوایی بودند و دائم در حال انتقال به پایگاه‌های مختلف، به همین دلیل خواهرم در تبریز، برادرم در همدان و من در شیراز متولد شدم. پدرم بس که شیراز را دوست داشت، شناسنامه من را از همانجا گرفت که من بعداً شاعر یا نویسنده یا هر دو یا بالاخره یک چیزی بشم. آخرش هم من همان یک چیزی شدم. هنوز سینخیز حرکت میکردم که از شیراز رفتیم و من متاسفانه هرگز نتوانستم محل تولدم را ببینم. در 5 سالگی تصمیم گرفتم دلقک بشوم و این موضوع را در خانه مطرح کردم و همین باعث شد که در تمام مهمانی ها تا میپرسیدن دوست داری چه کاره بشی، پدر مادرم فوری موضوع صحبت را عوض بکنند. دلقک شدن اولین کاری بود که من هیچ تلاشی برای انجامش نکردم و خودش همینطوری شد. در 6 سالگی نمیدانم گرفته بود یا چه، برای اولین بار به مدرسه رفتم. همان روز برای اولین بار از مدرسه فرار کردم. تمام 11 سال بعدش با چک و لگد به مدرسه اعزام شدم. کلاس اول دوم دبستان را با هم خواندم و اگر ولم میکردن تا 4 دبیرستان را هم همان سال خوانده بودم که زودتر تمام بشود. از 11 سالگی شروع به اجرای تئاتر کردم. 11 سال و 1 هفته هم شده بود که بالاخره یک دلیلی برای مدرسه رفتن پیدا کردم. تئاتر. تمام وقتم در کتابخانه مدرسه که با حفظ سمت، نمازخانه و سالن پینگ پونگ و آزمایشگاه و محل اجرای نمایشم بود میگذشت. من 16 17 ساله بودم که مجله گل آقا درآمد. هر هفته به اندازه کل تحریریه گل آقا برایشان طنز می‌نوشتم که ماهی یکی اش منتشر می‌شد و این خب خیلی خوب بود. بلافاصله شروع به انتشار یک هفته‌نامه طنز آموزشگاهی با نام رخصت کردم. از شماره 5 رخصت به بعد اولیای مدرسه از من خواهش کردند دیگر به مدرسه نیایم و هر 3 ماه یک بار فقط بیایم کارنامه قبولی بگیرم بروم. همین باعث شد که برای اولین بار مدرسه را جدی بگیرم و حتما بروم. در 17 18 سالگی مثل تمام آدم‌های دیگری که پای کنکور می‌رسند نمازخوان شدم. 6 ماه بعد به تشخیص سرطان با مدت 8 ماه در بیمارستان بستری شدم. کنکور که خوب است، به امتحانات دیپلم هم نرسیدم. آن موقع برای اولین بار به خدا سال بعدش که توانستم نمیرم بدون اینکه نماز بخوانم دوباره کنکور دادم و در رشته مهندسی عمران وارد دانشگاه نوشیروانی بابل شدم. در 20 سالگی 20ترین اتفاق تمام عمرم همانجا در مازندران افتاد. رئیس انجمن نمایش شدم. 3 ماه بعد موضوع نصف خطبه های نماز جمعه نماینده ولی فقیه مازندران من بودم. ظاهرا این موضوع که با کتانی و شلوار لی به اداره ارشاد میرفتم برای منطقه خیلی دردناک بود که هی میگفتش. به مدت 4 سال بهترین کارهای کمدی عمرم را روی صحنه بردم. آنقدر تماشاچی می اومد که اجراها رو در سالن های ورزشی سرپوشیده برگزار میکردیم. سپاه دائما اجراها رو مختل میکرد تا آخرش یک از فرماندهان سپاه پیدا کردیم که قبل از هر اجرا می آوردیمش بالا خاطره جنگی تعریف کند و بعد تا آخر برنامه همون ردیف اول می نشاندیمش. نمی دانم شاید سالهایی که ارشاد بودم آنقدر از من توان و انرژی گرفت یا سالهای اول اصلاحات آنقدر برایم رأس و سرخوردگی آورد که قبل از اتمام دوره دوم ریاست انجمن نمایش دیگر از اونجا رد هم نشدم. یک روز بی سر و صدا رفتم یک استعفانامه از زیر در اتاق یارو انداختم تو و خلاص. از آن به بعد و تا 33 سالگی بجز گاهی که شبها در ایستگاه اتوبوس چیزی می نوشتم هیچ غلط خاص دیگری نکردم. زندگیم طوری گذشت که یک شبم در خانه‌ای که در خیابان پیوندی ظفر کرایه کرده بودم میگذشت و یک شب بین کارتون خواب‌های میدون غار. من هیچ‌وقت ازدواج نکردم و همینطور یک یالغوز باقی ماندم. ای ای ای. تقریبا 10 سال پیش دوباره شروع به طنزنویسی کردم. آنجا بزرگترین ثروت عمرم را پیدا کردم و تا الان جزو ثروتمندترین افراد جهان هستم. مخاطبانم تا 34 سالگی از اینکه اسمم علیرضا هست متنفر بودم. 6 ماه از کارم نگذشته بود که تا الان عاشق علیرضا بودن خودم هستم. امروز علیرضا 42 ساله می شود. او به شدت از دارایی و ثروت و علیرضا بودنش مواظبت می کند و عاشق هر دوشان است. این چیزی بود که برای تولدش نوشته بود توی وبلاگش، تولد 42 سالگیش. امروز علیرضا را خاک کردند. امروز یک قسمتی از من را خاک کردند.
من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا، من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا، من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا، من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. دخ که ندانی که چیست گرفتن، دخ که ندانی تو خانم زیبا.
علی علیرضا به ابراهیم نووی طنزپرداز نویسنده که استاد همه ماست ارادت ویژه‌ای داشت. به همین علت من تصمیم گرفتم که آقای نووی در این ویژه برنامه با ما باشد. آقای نووی، خب داور جان، چه چیزی در طنز رضایی منحصر به فرد بود؟
ببین، وقتی که ما تقریبا 10 سال قبل با هم رابطه داشتیم و این یواش یواش رسیده بود به یک جایی، به خصوص تو همین نوشته هاش، نه راجع به شفاف سازی و ایناش حرف نمیزنم، توی نوشته هاش من در واقع مهمترین چیز که میدیدم این بود که هیچ کلمه اضافه نداره. این یک، و دوم این که بسیار بامزه به معنی دقیق کلمه می نوشت. یعنی شما تو هر جمله‌ش یک بار باید می خندید.
آره، من همیشه بهش می گفتم که تو علی کریمی طنز ایرانی، علی کریمی فوتبالیست، یعنی به صورت غریزی مادرزاد بلدی دریپ بزنی بری جلو و اینا.
آره. ببین، برای طنز نوشتن دادم زور نمیزد.
ببین، خب سبک نگارشش بعد از یه مدتی یه استایل، یه فرمی برای خودش پیدا کرده بود. تو سبکش رو چجوری ارزیابی میکنی؟ به چه کسانی نزدیکتر بود؟ بدون شک از خودت خیلی تأثیر گرفته بود، ما همه از شما آقای نووی تأثیر گرفتیم، ولی بیشتر میخوام که در مورد فرم کاراش حرف بزنی.
آره، ببین علیرضا دو سه تا فرم کار کرد که اتفاقا برخلاف اون چیز که همه خوششون میاد مثلا تو شفاف سازی ها، من شخصا دوست ندارم اون نوع کار رو. علیرضا وقتی که می نوشت، و ببین ظاهرش به نظر می اومد، به خصوص نوشته، ظاهرش به نظر می اومد که خب مثلا آدم بامزه‌ایه، و اصلا آدم نمی فهمید که چقدر عمیقه. یعنی مفهوم می فهمید، راجعش حرف می زد، انقدرم راحت حرف می زد که تو فکر میکنی ای بامزه است دیگه. یه چیزی برش نوشتم وقتی 2 سال، ببین ما سال 88 ما 102 تا ایمیل با، یعنی اون 102 تا برای من فرستاد، منم همونقدر جوابش دادم، یعنی هر 3 روز یه دونه، حدودا به این شکل با هم تماس داشتیم. بعد وقتی 2 سال شد درش یه چیزی نوشتم که در واقع کاملا به تکنیکش حرف برمیگرده. اگه میشه تو 2 دقیقه بخونمش، اشکال نداره؟
خواهش میکنم، بخونش.
نوشتم وقتی علیرضا دومین سال وبلاگ زنجیره‌اش را آغاز کرد، برش چنین نوشتم: من بدون هیچ وقفه هرچه می نویسی می خوانم. بسیار خوشحالم که از مرحله سرگردانی در فرم مدت هاست بیرون آمدی و کوتاه و تمیز و در بسیاری موارد درخشان می نویسی. نوشتهای تو مرا که بسیار سخت می خندم گاهی شدیدن به قهقه می اندازد و سخت نیست که فکر کنم درک عمیقی پشت آنهاست. راستش رو بخواهی هرگز فکر نمی کنم اینقدر عمیق و دقیق ببینیم. افتخار میکنم که با تو دوستم و اگر 1% در کارهای تو نقش داشته باشم برام سرافرازیست. البته بی خودی گفتم، چون میدانم که نه 1%، حداقل 30% تاثیر داشتم. هر کار خوبی که می‌نویسی حس می‌کنم انگار خودم نوشتم، و از اینکه تو از دست پاچگی عبور کردی و به مرحله‌ای رسیدی که این همه حرفه‌ای و تمیز می‌نویسی خوشحالم. اهل تعریف علکی نیستم در مورد طنز و کاریکاتور، بی خودی هم از کسی تعریف نمی‌کنم. ببین، این رسیده بود به یه جایی علیرضا. ببین، آدمایی که شروع می‌کنن دست پاچگی دارن، می‌خوان حرف زیاد می‌زنن، هی می‌پیچونن. علیرضا یه چیز رو شروع میکرد، بعد قل میخورد، قشنگ میرفت آخر مطلب.
آره، من اصلا باورم نمیشه که من تو نشستیم در مورد اینکه علیرضا نیست داریم حرف میزنیم، داریم صحبت میکنیم. برای من فقدانش اصلا غیر قابل باور. من هنوز توی اون محلی شوکم، نمیتونم باور کنم.
باور میکنیم؟ من تو 3 روز گذشته 5-6 بار همینجوری شماره اسکایپش رو گرفتم.
منم همینطور. منم نمیتونم تحمل و قبول کنم قضیه رو اصلا. به عنوان آخرین سوال، فکر میکنی که علیرضا چه میراثی از خودش به جا گذاشت؟
ببین، به نظر من علیرضا یه چیزایی رو شروع کرده که در واقع مثلا خود من اتفاقا روی شفاف‌سازیش اینجا معتقدم مثلا اونجا یه کار تازه‌ای کرده بود، برخلاف اینکه معتقدم نوشتاش بهتر از اونها کار هست، ولی اون کارش رو من معتقدم یه کار تازه‌ای کرده بود و در واقع یه بازیگری غیر حرفه‌ای خوبی داشت که خیلی راحت با آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کرد. من شخص ببین من خودم حسنی رو کار کردم دیگه، من حسنی اصلا خوشم نمیاد ادامه بدم، ولی مردم خوششون میاد. تو نمیتونی تعیین کنی که مردم این کار من سبک یا سنگین خوشتون بیاد یا بدتون بیاد. من با خودم صحبت میکردم، مثلا بعضی وقتا احساس کم دوست نداره کار رو ادامه بده، ولی انقدر رابطه برقرار میکرد. و به نظر من این خیلی مهمه، علیرضا تو تمام بچه های ماها توی ارتباط برقرار کردن با عامه آدم ها به نظر من از آدم هایی بود که خیلی موفق بود، یعنی میتونست آدم ها رو بهتر کنه از خنده. کاری که مثلا من واقعا من هر وقت میرم با یکی حرف میزنم یارو میگه که آهای نبوی طنز تلخ، یعنی مثلا انگار به آدم بگه مثلا خفه شو اینجوری. ولی علیرضا واقعا از این نظر رو یعنی ببین من هرچی نگاه میکنم اصلا نمیتونم بفهم این نیست.
این هفته شما علیرضا رضایی طنز پرداز.
من علیرضا رضایی هستم معاصر.
آقا بیا در مورد طنز زره حرف بزنیم. چی تو رو به خنده میندازه؟ چه جور طنزی رو باهاش حال میکنی علیرضا؟
همه جور طنز رو باهاش حال میکنم و همه چی هم منو به خنده میندازه.
الان خوبی؟ حالت خوبه الان؟
خوبم. آره خیلی خوب.
ببین یه سوالی من آخر مصاحبه میکنم از همه، این که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکنه؟
هیچی، من زمین خوردنم هم همین، یه کاری رو یا نمیکنم یا بکنم تا تش دیگه، یعنی بخورم زمین یا هوا میرم یا اینکه همونجوری اینا دفعه بعدش میفهمم که دفعه قبل زمین خورده بودم. نه من واقعا اینجوری نمیشنم بهش فکر کنم که الان خوردم زمین و آخ اینجوری شده و الان من احساس به این دارم که حالت گریه به من دست داده یا باید غمگین میباشم. اما ولشون امروز اینجوری دیگه، حالا امروز اینجوریه چون زمین خوردن و پا شدن و اینا برای من در روز 4-5 بار اتفاق میفته، هر دفعه هم شکلش یکیه.
در جناب رضایی اصلا تنها نیست در این داغ و ما یک طنز پرداز بزرگ رو که هر وقت خسته بودیم، هر وقت دلگیر بودیم، هر وقت زمین خورده بودیم و نمیدونستیم چی کار کنیم به طنزاش گوش میدادیم و اجراهای زیباش رو میدیدیم و لبخند به لبمون میومد رو از دست دادیم. تا جایی که میدونم لیل هفته بارونی رو پیش رو خواهد داشت و من از رشت بارونی به مادرش میگم که امیدوارم ما رو هم شریک غم خودش بدونه.
مطمئن باشین آقای رضایی در قلب و یاد و اعتقاد تمام ایرانیای آزاد اندیش زنده است.
سلام آمان علی، فقط میخواستم بگم که علی رضا تو دل میلیون ها آدم جا داره و همه اونا شریک غمتن.
لطفاً این پیام رو واسه مادر علیرضا رضایی بفرستین. پسر شما روح خیلی بزرگی داشت. امیدوارم به حرمت همه خنده‌هایی که پسر شما تو این لحظات دردناک و غم‌انگیزی که ما داریم به لب ما آورد، به لب شما هم خنده بیاد. میدونم غم بزرگی و امیدوارم به حرمت خنده‌هایی که پسرتون لب ما آورد، به لب شما هم خنده بیاد.
مامان علی، باورت میشه پسرت تو دل این همه آدم جای سبز داشته؟ جاش تو دل تو همیشه سبز باشه، سبز سبز سبز.
به نظر من کار طنز شفاف سازی علیرضا رضایی جرقه تفکر و تعقلی بود برای خیلی ها و خیلی ها رو از جهل و خرافات نجات داد. روحش شاد.
خوشا به حالت که یه پسر به این ماهی به دنیا آوردی. این همه ما رو خندود، این همه لحظات ما رو شاد کرد. باید به خودت افتخار کنی که یه همچین فرزندی تحویل جامعه دادی.
خب برنامه این هفته، ویژه برنامه این هفته پارادوکس که ویژه برنامه بود برای علیرضا رضایی، در همینجا به پایان میرسه. برای مادرش و خانواده محترمش آرزوی صبر دارم و سلام و منتب هدا چه خبر.